سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت سروران عزیز حاضر در این جلسه. تبریک عرض میکنیم هفته آغاز هفته وحدت ولادت پیامبر بزرگوار اسلام و تقارن اون رو با هفته پژوهش. سپال نیک میگیریم هفته ای که به هر حال همه مراکز علمی و پژوهشی در صدد هستن فعالیت هاشون رو، پژوهش هایی که در اون مراکز صورت میگیره به نوعی عرضه بکنن و تقدیر بکنن از مؤلفان، از محققان، از پژوهشگرانی که در عرصه های مختلف علمی قلم میزنن و تلاششون همه در راستای تولید علم، توسعه اون و به ویژه با شعاری که مطرح شده و هدف بلندی که در انقلاب اسلامی ایران دنبال میشه، توانمندسازی علوم اسلامی و اسلامی سازی علوم انسانی. انشاءالله که این علمها متبرک بشه و هرچه بیشتر این اهداف عالیه در این نظام مقدس به ثمر بنشینه. تدبیری که امسال اتخاذ شده در این نمایشگاه که دومین سال برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی هست، اینه که در کنار نمایشگاه نشسته ها و کرسی های ترویجی عرضه و نقد ایده علمی رو داشته باشیم که الحمدلله در چند روز گذشته و امروز و فردا انشاءالله که مورد استفاده بوده باشه و با استقبال خوبی هم مواجه شده. در جلسه امروز کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده ای رو برگزار میکنیم تحت عنوان نص بر ائمه اثنی عشر. همونطوری که از عنوانش عرض کردم مشخص هست که ایده علمی هست. محقق توانمند، پرتلاش و پرکارمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی در حال تدوین این اثر به عنوان یک کتاب هست. با توجه به اینکه به هر حال آثار علمی هم مرسوم بعد از نشرش مورد نقد و بررسی قرار میگیره، اخیراً این موضوع هم دنبال میشه که ایده های علمی و آثار قبل از نشر هم بتونه مجال برای عرضه پیدا بکنه. این جلسه با این نگاه برگزار میشه و خود صاحب ایده و مؤلف این کتاب در حال تدوین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مصطفی صادقی نظر و دیدگاهشون رو در این باره عرضه میکنند و از بیانات ارزشمند و دیدگاه‌های نقد انگارانه، حالا با این تعبیر استفاده میکنیم انشاءالله. توضیح مختصری رو عرض بکنم درباره این موضوع و برخی دیگه از موضوعات عرصه تاریخ، با توجه به اینکه به هر حال همیشه این تصور مطرح شده و میشه که بعضی از داده های علمی و گزاره های دانش تاریخ بعضا به نظر میرسه که در تعارض با دیدگاه های کلامی ما باشه. این رو ما با صرف نظر از بحث متول در این زمینه که اساتید فن در جای خودش مطرح میکنن، اجمالا میخوام عرض بکنم که باید به فال نیک بگیریم که اگر گزاره های تاریخی، نتایج و مباحثی که در تاریخ و دستاوردهای اون شاید به نظر برسه که در تعارض باشه یا نه، به هر حال باید چالش هایی رو ایجاد میکنه در عرصه های عقیدتی و کلامی، طبیعی است که نتیجه و ثمره اون با نقدهایی که صورت میگیره بر تقویت اون مبانی اعتقادی ما انشاءالله خواهد بود. با این توضیح در بحث نص بر ائمه اثنا عشر این نکته و تعارض به نظر میرسه مطرح میشه که اگر بنابر اعتقاد عمومی ما نص بر 12 امام داشتیم که ادعا میشه در منابع حدیثی ما هم آمده، چرا در برخی گزاره های تاریخی ما مطالبی میبینیم، گزارش هایی میبینیم که حاکی از به هر حال تردید در این باور عمومی هست؟ این مسئله از اون موضوعاتی است که در واقع به نوعی بینارشته‌ای هست، یعنی هم سر از گزاره‌های تاریخی، گزارش‌های تاریخی در میاره و باید در متون تاریخی اون رو پیگیری بکنیم و هم در احادیث و منابع حدیثی ما این روایات، حالا منابعی که به نظر غیر تاریخی میرسه، باید جستجو بکنیم و هم تأثیر مستقیمی در مبانی اعتقادی ما داره و باید در به اصطلاح عرضه تعارض یا تعامل بین دانش کلام، حدیث و تاریخ مورد بررسی قرار بگیره. بر این اساس ما این جلسه رو تشکیل دادیم، انشاءالله که در پایان بتونیم تضارب آرایی که در این زمینه صورت میگیره بر تقویت این مسئله و درستی مسیری رو که مؤلف گرانقدر داره در تدوین این کتاب پی میگیره انشاءالله بر اون تأکید بشه یا اصلاحاتی اگر لازم هست اعمال بشه. من معرفی کوتاهی داشته باشم از جناب آقای صادقی و در قسمت دوم نقد هم استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمان ستایش رو معرفی خواهم کرد. جناب آقای صادقی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، مدیر سابق گروه تاریخ تشیع و مدیر فعلی گروه سیره اهل بیت. آثار متعددی رو ایشون دارن، بیش از 11 کتاب منتشر شده دارن، 45 مقاله در نشریات معتبر به چاپ رسوندن، در با مراکز مختلف آموزشی هم در امر تدریس همکاری دارن، 12 راهنمایی 12 پایان نامه رو بر عهده داشتن که دفاع شده و نزدیک به 10 مورد هم در حال راهنمایی و داوری های متعدد. همچنین ایشون مدیریت گروه تاریخ و جغرافیای دانشنامه پیامبر اعظم رو و مدیریت همکاری هم با تدوین دایره المعارف های دیگه رو بر عهده دارن. دعوت میکنیم از ایشون که مطالبشون رو ایراد بفرمان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. تشکر میکنم از حضار محترم و همچنین از همکاران خودم در پژوهشکده تاریخ و سیره، جناب استاد آقای رزاقی که مدیر گروه تاریخ تشیع هستند و این کار ما هم مربوط به اونجا میشه، این نقد رو و این جلسه رو برگزار کردن که استفاده کنیم از نظرات جناب استاد عزیزم حاجی رحمان ستایش و از شخص جناب استاد هم بسیار بسیار تشکر میکنم و خیلی خرسند شدیم که ایشون پذیرفتن و به دقت مطالب رو خوندن و برای من بسیار ارزشمنده که از نظرات ایشون استفاده بکنیم. ما افتخار شاگردی ایشون رو داریم و در آخر این جمع هم جمع شاید متوازنی نیست. حالا یک استاد با یک شاگرد بخوان که مباحثه کنن، ما از منظر ایشون عذرخواهی میکنیم و استفاده خواهیم کرد انشالله در موضوعی که من عرض میکنم. این بحث یک پیش درآمدی است در واقع به موضوعی که مطرح میشه و جناب آقای رزاقی هم قرار بود این تذکر رو بدن که این تنسیسی مقدار حالا ابهام و ایهام داره. ما باید شاید کاملتر توی عنوان هم میزدیم، چون یکی از دوستان متخصص و محقق فقه صبح میفرمودن که یک نظریه هم تنسیس در بحث فقهی داریم که در بحث دلالات، که گفتم نه، این بحثی دیگری هست که مربوط به تاریخ و کلام میشه. منظور ما از تنسیس در اینجا نص بر 12 امام هست و این مطالبی که مطرح میشه هنوز کامل نیست. حالا حضرت استادم اجمالا به من فرمودن که هنوز کار داره و خودم هم قبول دارم و این جلسه هم به این عنوان هست که از نظرات دوستان و به خصوص جناب استاد استفاده کنیم. ولی اجمالا این سوال در ذهن میاد برای کسی که مقدار تاریخ مطالعه بکنه، برای دوستانی که مخصوصا رشته تاریخ هستن، تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، که با وجود این همه روایاتی که درباره نص بر 12 امام و نام کامل اونها گذشته از تعدادشون که فراوان در شیعه و سنی نقل شده، این که در شیعه یا به نقل از اهل سنت حتی صحابه و مخالفین نام 12 بزرگوار ثبت شده که شاید نمونه بارزش کتاب کفایت الاثر باشه، پس چطور ما توی تاریخ وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که از همون صدر اسلام بلافاصله بعد از پیامبر و امیرالمومنین فرقه ها و شعبه های زیادی درست شد و گویا که حتی گاهی فرزندان ائمه از این نسل با اطلاع نبودن. در واقع مسئله این میشه که تعارض بین روایات که از معصومین رسیده و برخی از صحابه و خیلی زیاد هم هست روایاتش، در منابع معتبر هم هست، به هر حال در کافی بعضیاش هست یا کفایت الاثر، کتابای دیگه‌ای که مثل الانصاف در موضوع نسل بر ائمه نوشته شده، منابع متقدم و متأخری هم هست، این رو این تعارض رو با تاریخی که به هر حال می‌بینیم و اتفاق افتاده چجوری حلش کنیم. من در سه قسمت بحث کردم و سعیم می‌کنم که سریع‌تر بحث ما ارائه بدم، بیشتر از نظرات جناب استاد استفاده کنیم. در رویکرد کلامی و بحث کلامی، گرچه تخصص من نیست ولی ناچار بودیم این بحث رو داشته باشیم و بخش قابل توجهی از قسمت کلام بحث رو هم از جناب استاد حاجی آقای سبحانی، جناب دکتر محمد تقی سبحانی، من این بحث رو دارم که ناظر همین طرح و بحث هستن و تکمیل کردن در واقع این قسمت کلام رو به این صورت که بر اساس آیات قرآن آنچه که در موضوع امامت اهمیت داره جعل و نسب هست، نه نسل تنها. و برای شیعه هم این خصیصه مهم هست که با این امتیاز پیدا میکنه از دیگر فرقه ها که اونها نسل رو هم دارن گاهی، حتی ما روایت داریم که نقل میکنن برای نسل بر خلفا گاهی. بنابراین این خیلی مهم نیست، مهم اون نسل و جعل الهی هست که این یکی از گزاره های مهم کلامی شیعه امامیه هست. پس از اصل نسب، اون چی که در شیعه قابل توجهه نسب بر امام از سوی امام پیشینه باز، و متکلمان معاصر هم، معاصر هر امام هم این رو بیشتر تأکید کردن و در صدد شناخت جانشین اون امام بودن، نه اینکه بخوان به اصطلاح سلسله امامت رو بشناسن، اصراری بر اون نبوده. ولی بعدها این ایده یه تفاوتی کرده و از نسب به نسل گراییده و تا آغاز غیبت کبرا ما بحث از نام 12 امام رو در منابع کلامیمون یا حتی رباعی چندان شهرت نداره، نه اینکه نباشه، شهرت آنچنانی نداره و پس از آن هست که به تدریج در بین شیعه رواج پیدا میکنه و به اون اهتمام میکنن که مهمترین اینها هم یا اولین کسی هم که اینها رو مطرح میکنه مرحوم علامه حلی هست که وقتی از این سوال میکنن که آیا این جزء عقاید هست، ایشون جواب میدن که بله، نام 12 امام هم جزء عقاید هست که باید نامشون رو بدونیم، در صورتی که قبل از اون چنین بحثی مطرح نیست در منابع کلامی ما. از سوی دیگه نسل یکی از راه‌های شناخت امام هست در کنار کرامت، معجزه، که حالا در مورد امام تعبیر معجزه به کار نمیره، تعبیر کرامت به کار میره، و در کنار علم. اما اون چیزی که در تاریخ ما برخورد میکنیم باز علم برتری داره بر نسل و بیشتر علم امام رو میبینیم که صحابه و یاران ائمه، حالا تعبیر صحابه که در مورد ائمه شاید درست نباشه، یاران ائمه بر علم خیلی تاکید دارن، از وجود مقدس امیرالمومنین گرفته تا ائمه بعدی که هر وقت بحرانی براشون پیش میاد، مشکلی پیش میاد، بیش از این که سراغ نسل برن سراغ علم میرن و گاهی هم البته کرامت. و اینکه علمای ما این همه کتابهای مناقب رو نوشتن یک جهتش همین جهت کلامی بوده. عرض کردم نمونهش امیرالمومنینه که بیشتر در صدر اسلام در بحثایی که برای جانشینی ایشون مطرح هست علمیت ایشون مرجعیت علمیش هست. نمونه دیگرش امام کاظم علیه السلام که وقتی تردید داشتن بین عبدالله افتح و دیگران سراغ امام کاظم علیه السلام رفتن، سوالات علمی کردن و همینطور امام جواد علیه السلام که اون سوالات رو ازش کردن یارانش و شیعیان تا اینکه مشخص شد که امام ایشون هست. اگر بخوام یک معیاری عرض بکنیم نزد متکلمان و در گزارش‌های تاریخی، معیار همونه که عرض کردم، تنسیس نسبت به هر امام بعدی در واقع بلافصل، و اینکه امام بخواد همه رو بیان بکنه این معیار نیست. دو تا نمونه عرض می‌کنم. یکی سید مرتضی هست در شافی، میگه که ابن راوندی با استدلال بر آیه اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم گفته است باید بر یکایک اعیان ائمه تنسیس شده باشد. بعد سید مرتضی میگه اما این استدلال درست نیست و از آیه چنین استفاده نمیشه. سعد ابن عبدالله اشعری متوفای حدود 300 که از متکلمان امامی است، صاحب مقالات و فرق، در همون کتاب مقالاتش میگه عقیده شیعه امامیه رو وقتی بیان میکنه میگه امامت در فرزندان علی علیه السلام و فاطمه است و هر امام به پیشوای بعدی اشاره و نسل میکند و حرفی از اعتقاد امامیه به 12 امام و نسل و تمامی اونها نمیزنه. این در کلام هست. در تاریخ هم ابواب کافی، ابواب نسل بر ائمه رو در کافی و بقیه کتب روایی و مجامع روایی ببینید که اونجا معمولا اینطور هست که از امام میپرسن و امام بیان میفرماید جانشین خودش رو و اصراری نداره و گاهی حتی تفره میره اگه ازش بپرسن ائمه بعدی رو. این یک بحث کلامی اجمالاً که عرض کردم حالا تخصص ما نیست و اون قسمت اولش مخصوصاً که تاکید بر جعل و نسب الهی هست از جناب استاد سبحانی عرض کردم. در بخش دوم که مطالب مربوط به روایات هست، ما مهمترین چیزی که داریم اون 12 خلیفه هست. مضمون حدیث 12 خلیفه باید از روایات متواتر حساب بشه، هرچند که ما سختگیرانه به متواترات نگاه کنیم و روایت متواتر، احادیث متواتر رو کم بدونیم، ولی به نظرم میرسه که حالا جناب استاد باز نظر بدن، به نظرم میرسه که دیگه این از جزو احادیث متواتر حساب بشه. بخاری که متوفای 256 هست یادآوری میکنم، این حدیث رو یک بار از جابر ابن سموره و بار دیگر از ابو جحیفه نقل میکنه. بیشتری راویانی که نقل میکنن از همین جابر نقل میکنن. جابر صحابی سال 66 یا 70 متوفای سال 66 یا 76 در 74 در کوفه هست که رجال و اهل سنت درباره وی به حمدالله قطعی هم ندارن و حدیثش رو بدون نقد و نظر نقل میکنن، میپذیرن. بعد از بخاری مسلم به چند سند از جابر و احمد ابن حنبل 7 بار از جابر ابن سموره این حدیث رو نقل میکنه. تبرانی متوفای 360 هم در کتابهای معجمش کبیر و صغیر و اوسط این حدیث رو آورده. ابن کثیر که تعصبش نسبت به شیعه روشن هست این حدیث رو به چند سند ذکر کرده و در سر توجیهش البته بر اومده برای اینکه تطبیق بده، که یکی از کسانی که میخواد تطبیق بده بر خلفا و موفق نمیشه البته. اما تعابیری که در مورد حدیث 12 امام اومده کل، یعنی حدیث کلی مربوط به تعداد 12 امام رو عرض میکنم که در بخاری و منابع اهل سنت شمردم، تعابیرش اینجوری هست که یکون و بعدی از این که عرض کردم متواتر، ممکنه بفرمایید که حالا تعابیر فرق میکنه، متواتر معنوی حالا شمار بیاریم ولی مضمونش متواتره. یکون و بعدی اثناعشر خلیفه یا امیر، امیرن کلهم من قریش لا یزال الدین قائما حتی یکون اثناعشر خلیفه من قریش، یا لا یزال هذا الدین ظاهرا علی من ناوا حتی یمضی من امتی اثناعشر امیرن کلهم من قریش، و یا الاسلام لا یزال عزیزن الا اثنا عشر خلیفه. بعد راوی که جابر هست میگه که ثم قال کلمتا لم افهمها، نفهمیدم پیامبر چیزی گفت، فسألت ابی پدرم که بود اونجا، پرسیدم که پیامبر چی گفت در ادامه، شلوغ شد، سر صدا زیاد شد، نفهمیدم. میگه پدرم گفت که پیامبر فرموده کلهم من قریش، در بقیه روایات هم بود. من عرض میکنم از کجا معلوم که پیامبر نفرموده باشه کلهم من بنی هاشم یا کلهم من ذریتی، چون این از اون جاهایی که انگیزه جل داره و چه بسا که سر صدا شد و نفهمیدم و از پدرم پرسیدم. خلاصه اینها احتمال این بحث رو خیلی جدی میتونه داشته باشه، چون قریش کلیه و اینها ادعا داشتن که ما از قریشیم و تا آخر عباسیان هم همه از قریش بودن، بعد هم دنبال قریشی بودن. ولی به نظر میرسه که پیامبر یک معیار خاصتری فرموده باشه. این حدیث در منابع اهل سنت رو عرض کردم، در منابع شیعه در کتاب سلیم داریم که البته اونجا اشکالی که میکنن 13 امام رو بحث کرده، یعنی اشاره به 13 داره و بعضی ها جواب میدن که منظور امیرالمومنین و فرزندانش هست که حالا این اشکال پیش اومده. در بسائر الدرجات مرحوم صفار متوفای 290 تعبیر 12 محدث داریم، کل یعنی تعداد محدث که بحث در مورد تعداد هست، هنوز من بحث در مورد نام ها رو ندارم فعلا عرض نمی کنم. در کتاب مرحوم ابن بابوی متوفای 329 کتاب علمامت و تفسرش 12 امام عدل، و در کافیه مرحوم کلینی متوفای 329 اینا رو سالها رو مخصوصا عرض کردم که زمندش و سیر تاریخش رو بگم، در کافی هم 20 روایت در مورد تعداد داره. با این ترتیب منابع اهل سنت متقدمه بر ما هستن در بیان این روایت، و به قول آقای مدرسی طباطبایی این افتخارش یه است که به هر حال این رو اونها زودتر گفتن و بعدش خودشون نیومدن بگن که نتونست، یعنی چون خودشون نقل کردن به تواتر و به وفور در منابع معتبرشون، دیگه نمیتونن بگن این جعل شیعه است. و به حمدالله هیچ یک از این راویانم، راویان اصلی حدیث هم گرایش شیعی ندارن، که حالا من به حمدالله میگم به هر حال این هیچ کدوم گرایش شیعی ندارن و از سوی اهل سنت متهم به تشیع هم نشدن. اما به لحاظ نام 12 امام، این بحث کلیش بود، تعداد بود. به لحاظ نام 12 امام، شیوه نام بردن در روایات به 4 دسته من تقسیم کردم، به چند شکل هست. یک شکل برخی از ائمه رو نام میبره که اینها معمول هست، اولهم علی علیه السلام و آخرهم قائمهم، که این زیاد در روایات هست، اهل سنت هم دارن. دوم که معمول هست باز بیشتر سه امام اول رو نقل میکنه، علی علیه السلام و ابناه و بعد و تسعت و من ولده مثلا، اینها رو هم به وفور داریم. قسم سوم اینه که هر امام تا پدرش رو و حتی اکثر خودش رو بیان میکنه و گاهی خودش رو حالا به عنوان امام یا اینکه با شکل‌های مختلف، گاهی هم تفره میره امام از این که مثلا خودش رو به تحت تقیه به هر دلیلی که بگیم بیان بکنه. و روش چهارم نامه کامل دوازده امام هست که ما بیشتر بحثمون در این قسمته و اون مسئله و فرضیه در واقع سوال اصلی تحقیق و ایده این هست که اگر نام دوازده امام بوده پس اون مشکلاتی که به لحاظ تاریخی پیش میاد که بعداً عرض میکنم چطور اتفاق افتاده. این رو هم تکمیل بکنم که آمار این احادیث در کفایت الاثر که در واقع نماد این بحث هست و بهترین کتابی که جمع آوری شده و متقدم و معتبر نزد علمای شیعه، از 80 چون در کفایت الاثر هم از صحابه نقل کرده، حتی از سه نفر خلیفه، حتی از مخالفانی که اصلا با اهل بیت میانه ای نداشتن، و در قسمت دوم از خود ائمه یک یک نقل میکنه. در بخش صحابه از 87 حدیث منسوب به صحابه 12 تبرنامه ائمه کامل کامل نام ائمه رو داره، یعنی بقیه 87 همون تعداد رو نقل میکنه و اون مهمه. از صد خبری هم که خود ائمه فرمودن 22 روایتش در مورد نام 12 امامه، که البته باید توجه داشته باشیم هرچی میرسه به آخر ائمه اخیر علیه السلام، مثلا وقتی از امام جواد دیگه نقل میکنه خب خیلی از ائمه گذشتن و این مسئله حل شده است و امام جواد مثلا فقط خودش رو میفرماید و دو تا فرزندش رو. در کتب دیگر هم غیر از کفایت الاثر ما داریم، ولی یه عمدتاً توی کفایت الاثر و اون جمع کرده. ما توی کمال الدین کافی در جاهای دیگه هم داریم که اونها مجموعش 30 تا روایته، که البته اونایی که در کفایه نیست در جاهای دیگه 30 تاست. و با وجود اشکالاتی که ممکنه تو راویان این روایت ها باشه در نقل، در بیان نام و تکمیل نام ائمه رو عرض میکنم، اون بحث اصل تعداد که گذشت که اصلا هم تواتر حساب میکنیم، این روایاتی هم که نام کامل ائمه 12 تا رو نقل میکنه، هرچند ممکنه مثل ابوالمفضل شیبانی داریم که تضعیف شده و روایت هم زیاد داره اما اشکال هم زیاد بهش وارد شده، با این حال مجموع روایات رو نمیشه خدشه وارد کرد درش و کلیتش قابل اشکال نیست. اما در این حال عرض کردم به لحاظ تاریخی حالا خواهیم گفت که بیشتر بنای ائمه بر شکلی دیگه بود. اینم بحث دوم روایی و مطالبی که از روایت کفایت الاثر عرض کردم. اما بیشتر بحث خودمون که بخوایم بحث تاریخی داشته باشیم، اینجور برمیاد که شیعیان از نام کامل 12 امام اطلاع نداشتن. این شواهد قرائنی که عرض میکنم دلیل بر این مطلب هست. اول انشعابات در شیعه، حالا شیعه یا شیعه امامیه، چون حتی تا واقفه هم ما امامیه میگیم دیگه، امامتی هستن، حالا بگیم به طور کلی شیعه. خب از طبعیه بگذاریم، حالا با اون بحثایی که داره، از حسینیه بگذاریم که خیلی شاید نشه روش مانور داد، که شاید شیخ مفید میگه بعد از امام حسین یه عده گفتن امام حسین زنده است، این آر کار نداره. ولی کیسانیه به هر حال یک فرقه قابل توجهی هست. زیدیه، فتحیه قابل توجه بودن در زمان ائمه. اسماعیلیه، باز ناوسیه را هم ممکنه اشکالاتی بشه ولی به هر حال جزء فرقه ها نقل میشه. و مهم فرقه واقفه، دو واقفه بر امام کاظم علیه السلام و بر امام عسکری علیه السلام. و سرانجام جعفریه، البته سرانجام که میگم حالا اون بعد از امام عسکری علیه السلام هم فرقه های متعددی هستن، ولی اینا که نام دارن و مشهورن و حتی ماندگار شدن. خب این انشعابات یک تعارض و یک سوال ایجاد میکنه، تعارض داره با اون روایاتی که اگر قرار خلیفه اول نقل کرده 12 امامو، دومی انس ابن مالک، سعد ابن ابی وقاص، اینها 12 امام رو نقل کردن، پس تو اینها لااقل خود شیعیان باید بیشتر اطلاع می داشتن. دوم، شاهد دوم ادعاهای امامت هست. محمد حنفیه، زید، عبدالله ابته، محمد دیباج، برادران امام رضا چند تاشون و افراد زیادی دیگه که حالا اینا بیشتر فرزندان امام هستن، افرادی که غیر از فرزندان بلافصل ائمه هستن. خب البته اینجا قابل بحث هم هست، حالا محمد حنفیه ادعا داشته نداشته، بحثایی که آقایون دارن، ولی ما به اون نظری اینجا فعلا حساب میکنیم که ادعا داشته. همینطور در مورد زید، خب خیلی ها میگن نه زید ادعا نداشته، اما ما فرض رو بر اون روایاتی میذاریم که به نظر میرسه تاریخی تره و به هر حال اینها ادعاهایی داشتن. شاهد بعدی پرسش از قائم بودن بسیاری از ائمه و این که پیداست اون شخصی که میپرسه و شیعیان خیلی هاشون شماره ائمه رو گویی که شماره مهدی رو نمیدونستن. شاهد دیگه لحاظ تاریخی این که شیعه از نام ائمه قبلی خبر داشته، طبیعیه، ولی ائمه بعدی رو خبر نداره و وقتی میاد پیش امام از سوالش پیداست. و شاهد بعدی پرسش از هر امامی که آقا شما قائم هستی، شما مهدی هستی، این نشون میده که 12 امام روشن نبوده و سوالی که میکنن که شما آیا بعد از شما امامی هست نیست. من دو تا نمونه عرض میکنم، یک نمونه عرض میکنم اینجا، فقط یه مورد نمیشتم از رجال کشی و روایت طولانی میخونم از گو که اینا رو تاریخی حساب میکنیم دیگه. حالا به هر حال رجال کشی هم به باعث تاریخی دوست زیاده، یا حتی روایت کافی هم ما تاریخی حساب میکنیم و قسمت ابواب تاریخ رو و ابواب نسل رو، که فیض ابن مختار به امام عرض میکنه جوهر تو فداک و ما به امام صادق علیه السلام و ما علی اسماعیل الله یلزمک، چرا اسماعیل مثل شما نیست، دنبالت نمیاد، ملازم شما نیست، اذا کنت افزیت الیه الاشیاء من بعدک کما افزیت الیک بعد ابیک. خلاصه نسبت اسماعیل به شما مثل شما به پدرت نیست، یه جوریه. حالا من ترجمه اینجوری میکنم، ممکنه جناب استاد فرمان ترجمه درست نیست، خلاصه آزاد. حال امام فرمود که یا فیض ان اسماعیل لیس کان من ابی. ببینید راوی فکر میکنه اسماعیل امام بعدیه، ولی از امام میپرسه که این چرا اینجوری رفتارش. قلت جوئل تو فداک فقط کن لا نشک ان الرحاله ستحت الیه من بعدک، شک نداریم که البته کن نالا نشک، الان مثل اینکه شک داره که بالاخره الرحال ستخد تو الی، مردم باید سراغ اسماعیل بیان. و قد قلت فیه ما قلت، قبلا هم یه چیزهای فرمودید که حالا البته بنابر اون روایاتی که بدا حاصل شده باشه. فا امکانم ما نخاف و اسأل الله العافیه، خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه، ولی اگر اتفاقی بیفته فا الا من، امام فرمود که فا امسک عنی، دست نگه دار. فقبلت رکبته و قلت ارحم سیدی، البته جناب استاد که تخصص حدیث دارن، فقبلت رکبته، حالا نمیدونم و قلت ارحم سیدی فانما هی النار، به من رحم کن، آتش جهنمه که خلاصه من امامم رو نشناسم. و اینی والله لو تعمت عنی اموت تمعت عنی اموت و قبلک ما بالایتو، اگر بدونم قبل از شما از دنیا میرم مشکلی نیست، ولکنی اخاف البقاء بعدک، ببخشید من ترجمه میکنم خدمت اساتید. فقال لی مکانک، دوباره امام فرمود صبر کن تا خلاصه، میگه که رفت داخل خانه و ستر رو زد بالا و امام ابوالحسن علیه السلام امام کاظم رو نشون من داد و این مطالبی که فرمود. خب فیض ابن مختارم به هر حال از یاران نزدیک ائمه است. حالا من این مطالبم رو جمع جور کنم با این نتیجه که خیلی خلاصه عرض کردم، بیشتر میخوام استفاده کنیم، آجاها وقت دارم دیگه و هرچی که بفرمان. حالا اگرم سوالی نکته چیزی بود، چند تا نتیجه من بخوام بگیرم. یکی این که تعداد ائمه علیهم السلام 12، هم این روایاتش متواتر بین فریقین. دومی که نام سه امام یا نام سه امام اول به اصطلاح و به اضافه مهدی علیه السلام، این با رویکرد تاریخی هم پذیرفته نیست. سوم سیاست ائمه فقط تعیین جانشین خود بوده، نمونش این روایت بود. من روایات زیادی که دیگه دوستان ببینن در ابواب نسل بر ائمه در کافی، و چهارمی که نام کامل را افراد خاصی می‌دونستند. تقریبا فرضیه این بحث این است که جزء اسرار امامت بوده. خب می‌فرمایید که بس این همه که گفتن، میگیم اون افرادی که اطلاع داشتن به قول جناب استاد سبحانی می‌فرمودن که ممکنه حتی زراره هم نمی‌دونه یا هشام سالم، هشام ابن حکم در موضوع امام صادق بعد از امام صادق علیه السلام مانعی نداره، بزرگان هستن، اما یه کسی تو خونه امام جزء موالیشه، اون روایت رو نقل کرده، اون میدونه. حالا یه سریه که اون میدونه اون نمیدونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این صریحا
موضوع احادیثی که سخت، سوال سختی بخواهم اظهار نظر صریحی داشته باشیم در مورد روایاتی که نام میبره 12 امام رو، به نظر میرسه که تعدادش خیلی زیاد نیست. همینجور که عرض کردم اصلش رو میپذیریم و اونهایی که درسته به لحاظ منبع سند و چکشکاری بشه اون تعدادش که بمونه، عرض کردم اونها از اسراری که به همه افراد نگفتن. ایشون تا اونجا که یادمه، خب کتاب من دارم و استفاده کردم از اون، تا اونجا که یادم هست ایشون در مورد اصل تعداد بیشتر بحث میکنن. بله اینجوری ذهنم هست و روی کردش هم خب طبیعتا تاریخی نیست، این تعارض رو ایشون خیلی بهش نپرداخته.
تشکر میکنیم از جای صادقی، توضیحات خوبی رو دادن برعکس طرحشون که برای اختصار هست. الحمدلله امروز هر سه بعد کلامی، حدیثی و تاریخی مطالبشون رو مطرح فرمودن. جناب استاد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم رحمان ستایش، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در حوزه‌های مختلف به ویژه مباحث حدیثی و کلامی کار متعددی رو داشتن، با مراکز متعدد همکاری داشتن. حالا همه موارد رو بخواییم ذکر کنیم، از سال 71 با مرکز دقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در شارکت در راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق، دعوت همکاری و همکاری با مرکز دقیقات دارالحدیث، همچنین با مؤسسه تنظیم نشر و آثار حضرت امام و مراکز متعددی دیگر همکاری داشتند. راهنمایی و مشاوره حدود 20 پایان نامه در مراکز مختلف آموزشی، 13 کتاب منتشر شده که البته ظاهرا باید خیلی بیشتر باشه چون آخریش 84 میگم قدیمیه، من این لحظه آخریش 84 باید خیلی بیشتر شده باشه و طبیعتاً هم بیش از ظاهراً طبق این آمار 50 مقاله باید باشه. در صورت از اساتید ارزشمند و گرانقدر در این حوزه هستند، مقام استادی دارند و منت نهادند و جلسه نقد این ایده علمی رو پذیرفتند. دعوت میکنیم ازشون که بیاناتشون رو مطرح بفرمان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت نبی مکرم رو که 12 به روایتی و 17 به روایت دیگری. همچنین لازم هست که خسته نباشید و دست مریضا درد بکنم خدمت جناب آقای صادقی عزیز که کار و پژوهشی رو متناسب و با سلیقه به جهت موضوع بهش پرداختن. بدون تعارف و مجامله عرض میکنم آقای صادقی از کسانی است که حالا یه تعبیری برقی میکنن، میگن در حوزه تاریخ صرفا اطلاعات تاریخی مهم نیست، تربیت تاریخی نیاز هست. یعنی افراد ذهنیتی داشته باشن و دیدگاهی داشته باشن که با مسائل چجوری تاریخی برخورد بکنن و بررسیشون بکنن. جناب آقای صادقی از این دوستایی هستن که به تمام معنا پژوهشگرن، خیلی دنبال کارهای آسون نمیرن. برخی از مواردی هم که سراغش رفتن شاید به نظر از دیدگاه برخی ساده می آمده، اما بسیار کلیدی بوده. کتاب‌هایی که از ایشون منتشر شده، کارهایی که انجام دادن، این طوره. واقعیتش حالا توفیق داشتم خیلی از کارهای ایشون رو خوندم، حتی برخی از مواردی که منتشر نشده واقعا لذت بردم و کلیت کار رو استفاده کردم. این رو بدون مجامله عرض کردم و باید از ایشون تقدیر کرد و تجلیل کرد. اما اونچه که در این جلسه باید بهش بپردازیم بررسی این پروژه تحقیقاتی هست. در رابطه با این مسئله من مقدمه‌ای رو عرض بکنم که یکم عمومیه و یک خلأ است که در حوزه ما مشاهده میکنیم. ما در حوزه مشکل جدی که داریم و به عنوان خلأ پژوهشی داریم این است که اگر وارد هر موضوعی میشیم، کلام، فقه، اصول، سایر موارد، همیشه دنبال حجیت میگردیم، اما حجیت ها در راستای گزاره هایی که به دستمون رسیده و احیانا یه به اصطلاح حجیت اصولی بهش نگاه میکنیم. اما یک خلأ جدی که وجود داره و خیلی از کسانی که به مطالعه اسلام تشیع پرداختن این زاویه دیدو دارن و معمولاً حوزوی ها هم در این مسئله دچار چالش میشن در مقام پاسخگویی به اون، بحث حجیت تاریخی. حجیت تاریخی رو برخی اصلا تصور کنن مثلا احساس کنن نشیدیم که چیه. مستشرقان نگاهشون به مسائلی که در درون اسلام و حالا به صورت اخص در بین شیعیان اتفاق میفته اینه که یه مطلبی، یک کتابی، یک گزاره‌ای، یک خبری، هر چی که شما عنوان بکنید اصلا کار ندارن که شما به عنوان مذهبی چه برخوردی باش دارید، قبولش دارید، قبولش ندارید، چه جایگاهی دارید. اونها تعبدی با این مسائل برخورد نمی کنن، بلکه براشون حجیت تاریخی مهمه. یعنی اگر در فلان منبع وجود داشته باشه، اگرچه که شما در داخل خودتون اون منبع رو هزار تا اشکال در اون مذهبی بکنید براتون مهم نیست، اما به لحاظ عقلایی و تاریخی به قصه نگاه میکنن و نظر میکنن. این نگاه یک ضرورته که اتفاق بیفته و عزیزان ما به حمدالله در پژوهشکده تاریخ خیلی از طرح‌هایی رو که من خبر دارم اینها این جهت مد نظرشون هست و جناب آقای صادقی هم در چند موضوعی که من ازشون دیدم دقیقا این نظر رو دارن پیگیری میکنن که ما گذشته از مسئله تعبد و نگاه تعبدی به مسائل اینجوری باشه که در واقع نگاه تاریخی هم داشته باشیم. حتی همین موضوعی که برای رساله ایشون انتخاب کردن هم در واقع یک جنبه این شکلی داره. لذا یک ضرورت اصلا راجعه خود حجیت تاریخی یک کار نظری بشه که چیه، به قول معروف قوائمش چیه، چجوری باید روش کار کرد و مباحث از این دست. در همه موضوعات، حالا من جاهای مختلف در حال سر کار دارم، در حوزه قرآن، در حوزه حدیث، در حوزه مباحث کلامی، میبینم که کسانی تا از اون زاویه وارد میشن و احیانا، حالا من نمیخوام بگم همش هم شبهه هست، بعضی وقتا سوالی مطرح میکنن، محققان حوزوی مقدار اونجا دچار مشکل و چالش میشن و نمیتونن در واقع به خوبی از پسش بر بیان، یا خیلی به حال واسهشون زحمت داره چون که زوایای کار رو درست آشنا نیست. لذا این مسئله یک ضرورت، باید حتما انشاءالله همه عزیزان که در این موضوعات تخصص دارن وارد کار بشن، حوزوی ها رو با این مسئله آشنا بکنن و تذکر بدن این مسئله رو و دنبال این باشن که راهکارهای روشمند برای اثبات حجیت تاریخی گزاره های دینی ارائه بکنن انشاءالله. این یک مقدمه ای بود که به حال لازم بود که عرض. اما بریم سراغ موضوع اصلی بحث خودمون، یعنی مسئله تنسیز. در این موضوع حالا مطلبی اولی که وجود داره و عرض میکنم راجع به عنوان هست. خب وقتی من حتی کلمه تنسیز رو شنیدم گفتم این موضوع کار شده و مطالعه کنید، من خب حساس شدم که دقیقا منظور از تنسیز چیه و خلاصه یک کمی درد سر داشت تا اینکه دقیقا حد و مرز تنسیز رو مشخص کنه و من همون وقت به ذهنم آمد که خوب بود به حال حالا یه چیزی، حالا من ویرایش نکردم که بخوام بگم یه چیزی بکشم رو تسمیه تا تنسیز و بعدا نتیجه مطابقت کنه با اون، چون به حال تنسیز به عنوان به اون معنای خاصش که حالا همون نصب هم توش هست و نصب و تنسیز در واقع هست، یک اعتقاد ثابت امامیه است و امامیه رو به این عنوان می‌شناسن. از این جهت موضوع دیگری است و جناب آقای صادقی اصلا وارد این موضوع نشدن و نخواستن این مسئله رو احیانا تحقیق و بررسی بکنن. بحث تسمیه است و نام بردن از ائمه و اینکه آیا اینها بوده نبوده، آیا اعتقاد بهش لازم هست لازم نیست و مباحث از این دست. بذارم عنوانی که گفتن خوب هست که بازنگری بشه و مورد دقت قرار بگیره. مطلب دیگر، جناب آقای صادقی زحمت کشیدن همچنان که رسم پژوهش هست یه پیشینه‌ای از این پژوهش ارائه کردن. خب خیلی هم منابع خوبی رو دیدن، اما دو سه تا منبع هست که واقعش این است که ندیدنش خیلی خلأ ایجاد کرده، اما خلأی که میگم نه از باب این که خلأ در منابعی است که ایشون بخواد از اونها تحقیق خودش رو چیز بکنه، در واقع زوایایی از بحث رو ایشون بهش توجه نداشت. کتابی نشر پیدا کرده در حوزه اینترنت هم هست به نام الامام و نس. این کتاب تألیف حالا شخصی است که ظاهرا باید اسم مستعار باشه به نام فیصل نور و الان چندین جا دارن روی این کار میکنن. کتاب مفصلی، زوایای مختلفی داره، یه بخشش احادیث اثناعشره، یه بخشش احادیث مهدیه و نوع برخوردش هم نگاه تاریخیه، یعنی همین بحث رو مطرح میکنه که در روایات ما در منابع دیگه جستجو کرده و میگه که خود ائمه اصلا پرسیدن راجع به ائمه چند تاست یا کیا امام هستند. روایات متعدد داریم از امام علی گرفته تا امام صادق و امثال موارد هم حتی هستن. یا سادات و کسانی که از نزدیکان ائمه بودن این جهت رو سوال کردن و نمیدونستن، یا مردمان و کسانی که به عنوان اصحاب خاص ائمه مطرح بودن اونها هم این چیزا رو دارن. دسته دسته اینا رو مطرح کرده و به عنوان اشکالاتی بر اعتقادات شیعه ذکر کرده. در مقام تحقیق و بررسی هم خب عزیزانی هم کارهایی کردن. این جهت حالا من تکمله به قول معروف پیشینه جناب آقای صادقی رو میزنم. یکی از عزیزان ما راجع به احادیث اثناعشر کار کرده، مقالش رو جناب صادقی دیدن، آقای وهابی البته حالا اسمشون هم میبرم با یه توضیح، ولی که میشون پایان نامه سطح سهش در واقع اصلا احادیث اثناعشر و خود ایشون که بعد فامیلشون رو عوض کردن، آقای سجادی طلب در سطح چار، این که فامیل رو بردم خواهم میگم همون است، فرق نکرده، خلاصه آدم یکیه فامیلش عوض شده. این بخش در واقع از مباحثی که مربوط به امامت و نسل فیصل نور بود در مقام نقد و بررسی و پاسخ به شبهات ایشون کار کرده و انصافا کار دقیقی است و به هر حال تمام جوانب مسئله رو کار کردن. این رو به نظرم اگر که در این کار اون اشکالات فیصل نور رو نبینن و همچنین پایان‌نامه‌ای که در پاسخ نوشته، البته این یه پایان‌نامه است پایان‌نامه‌های دیگه هم هست، چون این کتاب رو تقسیم کردن و جاهای مختلف بخشای مختلفش رو به اصطلاح شبهاتش رو بررسی کردن و پاسخ گفتن. جاهای مختلف هست، حالا اگر چیزایی که خاطرم هست و حافظه بود اگر لازم بود عرض کنم بعدا. اینا رو به نظرم باید حتما ببینید به یک ضرورت. خب این به لحاظ پیشینه بحث که حتما انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. اما در رابطه با مسئله، چون جناب آقای صادقی زحمت کشیدن در سه مبحث مباحث رو پیگیری کردن، کلام، تاریخ و حدیث، از هر سه زاویه وارد شدن. در بحث کلام مطالبی رو مطرح کردن که احیانا من به نظرم میاد که در حالا مطالبی که فرمودن گزارشم بود یه مقدار نیاز به دقت بیشتری داره. یه بخشش مربوط به اوصاف ائمه اطهار به مردم و پیروان خودشون در خیلی از موارد امام بعدی رو با وصف معرفی کردن، یا برای کل ائمه با اوصاف معرفی کردن. مثلا امام باید اعلم الناس باشه، افضل الناس باشه، یا برای شیعیان به صورت خاص فرزند بزرگتر، یا که فقط امامت در بین دو برادر امام حسن است و امام حسین، ما بقی فرزند بزرگتر و موارد دیگری، اسمت، علم، خلاصه جا مختلف ذکر شد. این مسئله که برخی از کتابای کلامی به عنوان نص و معادل‌های نص ازش یاد شده، اینو باید دقت کرد. حالا حتی اگر برخی از کتاب‌های کلامی هم به عنوان راه اثبات آوردن، آیا منظور این است که پس شیعه قائل به تنصیص نیست، قائل به وصف است، امامت به وصف؟ قطعا اینجوری نیست و این مسئله رو باید حتی به لحاظ تاریخی هم بررسی کرد. نکتهش اینه، ما در رابطه با برخی از ائمه‌مون همون نص کفایت، اما در یک دوره‌ای کسانی پیدا شدن که اونها هم مدعی شدن، خب سادات حسنی و ظهور و بروزشون و درگیری‌هایی که با سادات حسینی به هر حال در یک مدت پیدا کردن، اونا عزیزان دیگه اگر رشته‌شون تاریخ باشه بهتر از ما بلدن، خدمتشون هم بوده و از ادعای امامت در بین اونها و حتی برخی از اونها یک جور مثلا فرض کنید ادعای نسلی هم می کردن و بین اونها مطرح بوده، به طب اون تنسیز به تنهایی اینجا مشکل حل نمی کرد که انه میمونه در مقام تعارض. در مقام تعارض ائمه کدهایی رو دادن که اگر امام است، امام به نسل هست، صرفا به ادعا که نمیشه، نسل مکتوب نیست، نسل شفاهیه، پس باید یه چیزایی رو هم به عنوان معیارهای آزمایش مد نظر قرار بدن و اینها رو هم مورد مطالعه قرار بدن. لذا بحث اعلمیت و اسمت و احیانا کرامات و امثال این موارد مطرح شده و الا اینها خودشون اصیل نیستن. یعنی در اعتقاد مذهبی شیعه اینجور گفته نشده که امام فقط وقتی امام است که این اتفاق اعلمیت، حالا اون قصه خاصی داره و اوصافی که داره، اما مثلا کرامت هم باید حتما اتفاق بیفته یا فلان، ما این رو نداریم و به این شکل چیز نمیم. نکته دیگری که در حوزه کلام من اجمالا اشاره کنم و رد بشم، خب فهمودم که علامه اولین کسی است که میگه باید اسم ائمه رو شخص بلد باشه، این مطلب که درست است، اما نمیدونم دقیقا حالا تو نوشتاییشون هم من درست متوجه نشدم که ایشون میخواد از این مسئله استفاده کنن یا فقط میخواد گزارش کنن. اما اگر بخواهم این استفاده رو بکنن، یعنی در زمان پیشین اصلا این معتبر نبوده، علامه آمده معتبرش کرده، خب مسئله خیلی روشنه. ببینید در زمان ائمه، در زمان حضورشون، مثلا در زمان حضور امام نهم، در زمان حضور امام ششم و امثال این موارد، اعتقاد به امامت حاضر لازم بود، اما وقتی که به تعبیری امامت بسته شد در 12 دیگه همه تکلیفشون مشخصه، اعتقاد به یک عام مجموعی، یعنی مجموعه 12 نفره امام دیگه لازم است. حالا اصلا علامه نفر اول بوده، اما در واقع بعد از غیبت کبرا دیگه، حتی بعد از غیبت صغرا باید بگیم، بعد از این غیبت دیگه بسته شده، لذا جز اعتقادات امامیه است. چنان که در باب دیگر این مسئله پیش میاد، بعد اشاره خواهم کرد که روایت عبدالعظیم حسنی که عرض دین کرد، خب ایشون آمد تا امام هادی، یعنی در امامی که معاصر اوست، تا اونجا این فایل امامت ادامه پیدا کرده بود. بهتر بعد از 12 امام دیگه همه باید نسبت به همه معتقد باشن، اما در اون زمان نه، نیاز نداره به این جهت اعتقاد داشته باشن و ملتزم باشن. لذا حالا نمیدونم از اون مطلب علامه میخواستن استفاده بکنن یا نه. اگر میخوان استفاده بکنن، استفاده نمیشه کرد از این مسئله، چه علامه باشد، چه قبل از او باشد، چه بعد از او باشد، فرقی نمیکنه و به صورت طبیعی قصه و ما نمیتونیم این جهت رو در واقع فرق بزنیم. اما من روی دو سه تا مسئله یه مقدار تمرکز بیشتر کنم. راجع به این مسئله که در بین اصحاب کسانی بودن اسامی ائمه اقلا بعد رو نمیدونستن، حالا بعض وقتا اسامی ائمه حاضرشون هم نمیدونستن، اونش هم هست، بعدش که دیگه به طریق اولا، این که قابل انکار نیست و مسئله ایست روشن. حالا علت این مسئله چیه؟ به هر حال اون چه که تبلیغات و جمع اجتماعی اون زمان بوده، اصلا یک تبلیغات شیعی محض در واقع که افراد بتونن تعالیم دینی خودشون رو عکس بکنن نبوده. حالا این مسئله مربوط به مسئله کلام هم فقط نیست، تو فقه هم هست. خب اشاره بکنم به این روایت مشهور که عزیزان در کتاب‌های درسی همه حوزوی‌ها خوندن، که اون راوی میگه که مسائل پیش میاد که من نمیتونم به شما دسترسی داشته باشم، هر وقت گرفتارم چیکار کنم؟ از اون میگه برو به قاضی بلد، از اون بپرس و در واقع خلاف اون رو عمل کن. یا امثال این موارد، یعنی اون خلافش واقعا مر واقع؟ نه، صرفا در واقع یک تکلیف ظاهری رو این شخص میتونه انجام. پس جهالت افراد، حالا این باز زوایای مختلف، چه در فقه، چه در اعتقادات، حالا در فروع اعتقادات، حتی در برخی از زوایای اصول اعتقادی، زوایای اصول اعتقادی این مسئله بوده و این غیر قابل انکاره و خود اینم خودش یه موضوعی میتونه باشه که این به لحاظ تاریخی بررسی بشه که چرا این اتفاقات افتاده و این مسائلی که پیش آمده حکمتش چی بوده. علی این حال نمیدونستن. مواردی از این دست این ندونستن ها باشه خیلی زیاده و من مواردشو میتونم الان به عنوان شاهد ذکر بکنم، مواردی که اصلا مردم نمیدونستن خیلی چیزا رو در رابطه با مثلا فرض کنید احکام فرعی که ما زیاد مثال داریم، نه یه نفر نمیدونسته، افراد بزرگ نمیدونستن، یا در مورد یک لشکر، یه لشکر همه در مونده بودن که الان فلان مسئله چجوریه، الان فلان چی رو باید چجوری نماز خونه. یا در یه روایت در ابن عباس میگه که از بس موقعیتایی که پیش اومده بود خطاب به افراد که اون زمان بده، میگه که روزه هاتون رو برید کفارش رو بدید، یعنی روزه های شما همه باطل. یا موارد از این دست الا ماشاءالله داریم. حالا این چرا اتفاق افتاده؟ خیلی عوامل داره و اصل این مسئله رو وقتی کسی میخواد بررسی کنه خیلی وقت مصداقا رو بتونه حل بکنه. ببینید مسئله قدیر چرا اینجوری شد که بعد از سقیفه پیش آمد، تو سقیفه احدی هم بر نگشت قضیه قدیر رو پیش بکشه و این رو تذکر بده، یا خیلی موارد چرا. و همینطور دیگه شما بیان جلو راجع به ائمه دیگر و اتفاقاتی که افتاده، اونم توی یک مجموعه خاص شیعی، دیگه نه بدتر دیگه وضعیت میشه. لذا این مسئله جهالت و ندانستن چرا و به چه دلیل، عرض کردیم قابل انکار نیست، اما این چرا و به چه دلیلش قابل پیگیریه. خیلی چیزا هست علل عوامل ما میتونیم واسهش در نظر بگیریم. اما به لحاظ روشی اول من یه سوال دارم و اون این است که آیا ندانستن یک عده‌ای دلیل میشه که ما بگیم پس جزء اعتقاد نیست مثلا یا نباید بدانن؟ ما یه وقت میگیم نه نمیدونستن، این حرفه. اما یه وقت میگیم که به اصطلاح اتفاق افتاد و اینجوری شد که نمیدانستن. نمیدانستن اونها یا تردید اونها آیا این چقدر دلالت داره و دلیل بر نفی میتونه باشه؟ ندانستن دلیل بر نفی جزئیت نسبت به اعتقادات هست یا نیست؟ این مسئله به لحاظ روشی باید مورد توجه قرار بگیره و یه پاسخ برش بدید. اون چیزایی که شما گزارش کردید گزارش این جهالت هاست، ندونستن هاست. اما پس نبوده یا نمیتونه درست باشه، این جهت اثبات نمیشه. البته آقای صادقی کمی زیرکانه هم در نوشتن و هم در گفتن صراحتن مشخص نکردن میخوام بگن این روایات تکلیفش چیه. اجمالا الان ظاهرا فرمودن الان پذیرفتن که اجمالا هست، ولی که همه نمیدونن. خیلی خب، در این حدش رو که یوم نکنم مسئله‌ای باشه و ما بتونیم منکرش بشیم. اما در این مسیر ایشون برخی از اوقات برخلاف انتظاری که ازشون هست به یه حرفایی که دیگران گفتن اعتماد کردن، که این خب خیلی در واقع آسیب بدیست برای پژوهش. از جمله به صورت خاص مصداقی که ذکر میکنم حدیث لوحه، حدیث لوحه حضرت فاطمه سلام الله علیها. محقق دیگری از همکاران آمدن روش کار کردن، نظراتی رو دادن و یک مطالعی رو به عنوان 1, 2, 3, 4, 5 به عنوان اشکال مطرح کردن. اون مطالب انصافا وقتی انسان نگاه میکنه میبینه صرف یه سری استبعاده. البته من نمیخوام بگم همش هم مردوده، شاید من یکیشو به نظرم میاد که قابل تأمل جدیه، اما مابقی صرف استبعاداته و هیچ گونه دلیلی و معیاری نداریم که ما بتونیم با این ملاک ها یه حدیث رو ارزیابی کنیم و احیانا میخواییم ردش بکنیم. اجازه بفرمایید من این موارد رو یکی یکی عرض کنم. اولین مورد این که در حدیث لوحه حضرت فاطمه قصه این که نقل شده، البته نقلیاتش تو کتب متعدده، بیش از 10 جا با روایت با سند معتبر آمده و در برخی جاها حالا سند معتبر نداره، ولی به هر حال نقل شده. یه تفاوتایی هم برخی از این نقل ها با هم دیگه داره. در اونجا حالا اون نقل مشهوری که در کتاب کافی هست، امام صادق نقل میکنن که از پدرم شنیدم که پدرم جابر رو، جابر ابن عبدالله انصاری رو، نه جابر ابن سمره رو، جابر ابن عبدالله انصاری رو دیدن و به ایشون گفته بودن که شما ظاهراً اون حدیث لوح رو نقل میکنی و داری نسخه ازش داری. گفت بله. گفت اگه میشه یه وقتی بیاییم با همدیگه مقابله کنیم نسخه خودمون رو با شما. اونم قبول کرد و یه وقت حضرت میان و میرن خونه جابر و جابر حالا به حسب ظاهر اون روایت میخونه و حضرت هم دقت میکنن، میگن نه این دقیقاً با اون چه که به ما رسیده مطابقت میکنه، حرفاً به حرف هیچ فرقی نمیکنه. و در ذیل اون روایت هم عبدالرحمن ابن ابی نجران ظاهرن باشه از ابو بصیر نقل میکنه که ابو بصیر بهش گفت این حدیث رو یاد بگیر واسه عمرت و خلاصه همه چی بس است و خلاصه کار. حالا یه اشکالی که به این روایت شده این است که اصلا امام واقف چه نیاز داشت این کار بکنه؟ این قصه اصلا بحث نیاز نیست. یعنی حضرت نگفت من میخوام علم خودم رو چک کنم ببینم درست است یا درست نیست. نه، گفتن اون نقل تو چیه؟ این چک کردن نقلی است که به اصطلاح جابر در اختیار داره. که جابر چی در اختیار داره؟ علاوه بر این که جابر صحابیه، ناقل مستقیم قصه است و مستقیما این قضیه رو دیده، اطلاع از این جهت بحث نیاز نیست. این که بگیم حالا حضرت که انه نمیدونسته خدای نکرده، یا این که مثلا فرض کنید یه جهات مجهولاتی داشته، اصلا این حرفا نیست، اصلا این اتفاق صرف مقابله کردن نسخه است. مثل این که فرض کنیم خیلی فرق میکنه، محدث این نسخه خودشو با محدث دیگه مقابله کنه، این حالا خیلی نیازه؟ الزاماً معنیش نیاز نیست، این یه مقدار استبعاده، یعنی در اون چرا امام کار بکنه؟ خب اینا خیلی جهات میتونه داشته باشه، الزاماً نیست که مثلا خدا اینا کرده بخوام بگه امام بگه من نمیدونم بگم از تو یاد میگیرم یا امثال این موارد، تا اون وقت بگید این اشکال داشته باشه، نه همچین چیزی نیست. این نکته اول. نکته دوم، ایشون نمیدونم از کجای این روایت در آوردن که این قصه در عهد امامت امام باقر بوده، در حالی که این جریان امام صادق نقل میکنه که پدرم نقل کرده برای من همچین اتفاقی افتاده، اصلا ربطی به مسئله زمان امامت نداره. خب زمان امامت اگه باشه چیه؟ یه مشکل زمان امامت یه مشکل تاریخی پیش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه سال وفات جابر بن عبدالله 79 هجریه و سال امامت امام باقر در واقع میشه از 90 و حالا با توجه با اینکه اختلاف است در تاریخ وفات امام سجاد 95 یا 96 یا 94، حالا این چند تا تاریخ به هر حال هست اون وقته. پس اگه زمان امامت باشه اصلا نمیشه این اتفاق افتاده باشه، در حالی که هیچ شاهدی در متن روایت در رابطه با این که در زمان امامت بوده نیست. میگه امام باقر این کاری کرده. نکته سوم این است که ایشون نوشتن که نتیجه این درخواست مشخص نیست. نمیدونم حالا منظورشون از کلمه نتیجه این درخواست چیه؟ یعنی مثلا منظورشون این بوده که حالا بعد از اینکه مقابله کردن ثمره چی شد؟ اونجا که تصریح کرده حرفن به حرف این هم بود و هیچ تفاوتی نمی کرد. خب همین که در واقع تطبیق دادن، مقابله کردن که یک رسم متعارف بین محدثان بوده در زمان حتی صحابه، بعد از زمان صحابه مقابله متون و مقابله روایات با هم دیگه کار کاملا عادی بوده و چقدر زحمت ها به خودشون میدادن برای این مقابله کردن ها. خب این یعنی چی؟ نتیجه چیه؟ نتیجهش مشخص شده، مطابقت کامل و بدون هیچ تفاوتی. شاید حضرت مثلا میخواستن ببینن که آیا اون چه که به او ارائه شده عین همون چیزیست در نزد ائمه وجود داره یا اجمالی به او داده شده و فرق میکنه احیانا، این جهت رو بخوان کسب بکنن. لذا این رو هم من متوجه نشدم. اما یه اشکال هست، اون اشکال جدیه و مسئله نابیناییه در واقع جابر بن عبدالله انصاری. قطعا جابر در سال اینکه دیگه حالا این قصه مشهور دیگه همه دارن، در سال شهادت ابو عبدالله حسین نابینا بوده، ابو بصیر هم به هر حال اونجا تعبیر میکنه خودم نابینا بوده. خب اینا که نابینا بودن سال 79 هم فوت کرده. امام باقر علیه السلام سال 79 چند سالشون میشه تقریبا؟ میشه 19 سال. سال وفات جابر میشه 19 سال. خب اونجا حالا هر سن از این سنها که بوده، اونجا تو روایت یه تعبیری داره که حضرت میگه که نظر بکن تو نسخه خوده، نظر بکن تو نسخه خوده و بخون ببینم چی میخونی. خب این نظر و خوندن با اون نابیناییه جور در نمیاد. شبه اینو قبول، این یه مورد رو من به نظرم میاد که باید تعامل کرد و باید دقت. اما سایر موارد شبه چهارمی به این روایت میکنن، میگن خب جابر این روایت که دیده، چرا بعد از لوح حضرت فاطمه رو که دیده یک دونه از اون اصحاب پارکاب امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اینا نبود؟ یعنی به تعبیر دیگر اگر که میدونست اینها با این علم امامن، پس دیگه باید ملازم اینها باشه و ازشون جدا نشه و هیچ چیز نشه. مسئله که وجود داره اولا در مورد هر راوی که این چیزا رو نقل بکنه، یعنی یه جور فضائل نقل کنه، حتی امامت نقل کنه همچین شرطی هست، آیا در مورد رواست گفتن اگه هرچی نقل کرد، مثلا امامتی یک امام نقل کرد، پس دیگه باید ملازم باشد و نه یک به قول معروف هرچی دیگه اتفاق میفته اونجا باید میاندار صحنه باشه و میدوندار باشه؟ همچین شرطی که نیست. اولا ثانیاً حدیث نو مطالب و محتوایی داره که ما امروز میکنه میگیم لازمه امامته، اما امامت توش نیست. در واقع فقط جایگاه و منزلت اینها، فضیلت اینها. جابر چه کاری کرده که با فضیلت اینها ناسازگار باشه؟ یعنی جابر یک کاری کرده که با فضیلت امام حسین و با استشهاد امام حسین اونجا این گزارش شده، نمیخوره؟ یا مثلا با امام حسن، یا مثلا با امام علی، جابر همچین کاری هم نکرده. بله حالا با ابوبکر هم بیعت کرده در زمان خودش. اینها مسائلی است که خیلی ساده روشن میشه که شما این همه راوی که روایت نقل کردن حدیث ثقلین رو، حدیث حتی چیز رو، قدیر رو نقل کردن، اما زمانی که زمان خلفا شد با خلفان بیعت کردن، این اتفاق افتاده. اینها یعنی عمل کرده روا در این جهت مخل نیست و مضر نیست. من نمیدونم چرا اینها رو به عنوان ایراد گرفته. نکته پنجم، ایشون گفتن در روایت کلمه کاغذ آمده، کلمه کاغذ. حالا من تتبع نکنم تا اینجایی که من دیده بحث کردم ببینم چیز غیر از این داره. فی صحیفت رقن، صحیفت رق یعنی صفحه از پوست و جل، اصلا کاغذ. چون من همچین اونجا نقش شده بود به خیالم کلمه فارسی کاغذ اونجاست، همچین تأکیدن که این کاغذ اونجاست، کاغذ اصلا اونجا نیست و من متوجه نشدم که ایشون کاغذ رو از کجا میاد. یه مورد دیگر آن من یادداشت نکردم اصلش رو، من نوشتم استبعادی بیشتر نیست که حالا اونو باید با من تطبیق بکنم. علیه در واقع نکته ای که چیز هست به خصوص در حدیث لو، علیه اون مورد خاص رو قبول کردم، مابقی استبعادات هست و شما واقعا این جهت رو باید تأمل بکنید. دو تا، حالا البته همچنان که در نمیشتشون هست، دو تا حدیث لو هست. یه حدیث لو معمولیه، چیزه ما راجع اون داریم حرف بزنیم، همون که مشهور است، و یه حدیث لو هست که یه مقدار عجیبه، پیچیده است. اون حالا دیگه یه بحث، اون بحث دیگریه. اما حدیث لو مشهور متداول اینجور به این راحتی خلاصه نمیشه ردش کرد، هم نقلیاتش هم بسا چیزش به هم میگم محتواش. وقتی نگاه میکنیم مطالبی که این عزیزمون فرمودن، خیلی از اینها محل شبه هست. نکته دیگر راجع به این روایت عرضدین عبدالعظیم حسنیه. گفتم خب ببینید حدیث عرضدین رو، اون تا امام هادی آمد، راجع به بعد نیامد. این که بعد رو نگفت الزاماً به معنای این است که او نمیدانست، امام هم مثلا نمیدانست، چیه؟ خب چی از استفاده رو کنه؟ این که بعد رو نگفت نکته داره. اصلا این حالا یک کمی هم چون بعضی وقتا راجع به عرضدین حضرت عبدالعظیم چیزایی مطرح میشه و توجه ندارن، عزیزان تاریخی باید بهتر از من بدونن، رو همون نزاع حسنی ها و حسینی ها، اولین شخصی که از سادات حسنی بعد از اون جریان برگشت کرد به ائمیت ها، عبدالعظیم حسنی. این ملاقات و عرض دین در واقع که ان بیعتی بود با امام. آقا شما این، من به حال اجدادم و کسان دیگری که از سادات حسنی بودن این کارا رو کردن دیگه، این جریانات پیش آمده، اما من اومدم میخوام بگم اینه، شما این قبول داری؟ امام میگه بله. این که بعضی اومدن درست کردن که بله باید همه عرض دین بکنند و یا نه بابا، قضیتون فی واقعه یه قصه ای بود، یه جریانی بود، لازم بود یه اتفاق بیفته همه بیان عرض دین بکنند و این رسم بوده و این متاسفانه مشکلی که پیش میاد. برخی از این چیزایی که تو روایات هست رو از حالت یک مورد جزئی تبدیلش میکنن به سیره، تبدیلش میکنن به روش. این خب یه آفته، این روش نبوده، سیره نبوده، این مورد پیش آمد، این قضیه هم دنبالش بود. نادر موارد دیگه هم شبیه این هست، اما این که بگیم ها سیره بوده همه میومدن آه اجازه فرمایید من بخواه همه عقایدم رو چک کنم، این نه، اینجوری هم متداول نبوده به این شکل و به این شدت و حدت. خب عبدالعظیم حسنی اگر آمد نقد کرد، آمد اون چیزی که برش حجت فعلی است، این رو نقد کرده. این که حالا واقعا راجع به بعدی میدونست یا نمیدونست، اصلا این اثبات هم نداره، نمیتونه شما میگه نمیدونست یا میگه میدونست، هیچ کدوم، ساکت است. یعنی اون که من الان بالفعل بهش معتقدم ایناست، چون که دیگه علاوه بر این که برخی از این اصحاب خاص مسئله بدا رو هم ملتزم بودن به عنوان اعتقاد شیعی. حالا ما قضیه بدا در اسماعیل رو که معنای خاص ازش میکنیم، ولیکن این روایتی که آمده که بدا لله فی اسماعیل، خب حالا به حال مسائلی داره، حالا که وقت بحثش نیست، ما معنا نمی کنیم که خداوند میخواست اسماعیل امام بشود و بدا حاصل شد و اون مباحث، ولیکن اجالتا مردم و کسانی که پیروان بودن و شیعه بودن بدا رو قبول داشتن، میدونستن همچین چیزی هست، لذا از امامت امام فعلی میپرسیدن و در اون جهتش رو میخواستن متوجه بشن و مثلا سر در بیارن. لذا اینها سر بودن، درست است، یعنی سر امامت بودن، این که ائمه یک کیا هستن با چه خصوصیات اینها، درست است. و برخی هم از اصحاب سر که در کتب رجالی هم بعضی وقتا میگن فلانی از اصحاب سر بود، البته بعضیش اصحاب سر امیرالمومنین مثلا میگه یا یه امام خاص میگه، بعضی هم نه کلی میگن، این رو جهت هم قبوله، اما کم هم نبودن کسانی که میدونستن. لذا من اینجا میخوام یک تذکر از این ورم بدم، بله شما یه سری نقلایی دارید که نمیدونستن، خب از اون طرف مثلا فرض کن هرچی آمار بدید اینا نمیدونستن، دیگران چی؟ یعنی اگر پیش خودتون هم حتی حساب کنید، دانسته ها و کسایی که میدونستن بیشتر بودن یا کسایی که نمیدونن؟ به نظر میاد اقلا اگه نگیم اونایی که میدونستن بیشتر بودن، شاید کمتر هم نبودن، خیلی هم به جایی بر نمیخوره. نمیم ارزم رو نمیخوام حالا خیلی رو این استدلال بکنم، میخوام بگم ما چند تا نقل رو میبینیم که اینها نمیدونستن، نمیتونه بگیم پس هیچ کس نمیدونست، یعنی تأمین دادن کلی کردن قضایای آفت دیگه تو این مباحث تاریخی، ما که نمیتونیم بگیم که فلان جا فلان کس نمیدونست فلان کس، پس اون زمان هیچ کس نمیدونست، این حرف رو که نمیشه زد که. پس بنابراین یه مقدار باید دست به عصای بیشتری گذاشت تو بحثا و توی ارائه مباحثی که هست. مطلب دیگری که هست، خب این از به هر حال ذهن سازنده و تحلیلگر جناب آقای صادقی نشأت میگیره. برخی از اوقات آخه دیگه موضوع حدیثه، آدم دستش بسته است، با خیلی ها میان با تحلیل تاریخ میسازن، یعنی به تعبیری حالا همون چیزی که شما دارن میگن تاریخ کلامی، آره یعنی تاریخ کلامی، تاریخی که باید باشد، اینو با تحلیل خودشون این رو میگن باید اینجوری باشه. برخی از اوقات در حوض تو تاریخ حالا کمی دست بازه چون اون محظورات نداره، اما با اینا بخواهد روایت بسازیم، یعنی بگیم آقا اینا همه اشتباه کردن، این بدون هیچ شاهدی، با تحلیل نه با شاهد، فرق میکنه با هم دیگه، که من تحلیل بکنم و با کنش و با کنش‌های عقلی و تحلیل عقلی بیام بگم باید اینجور باشه، این درست است اون غلط است، این روایت این نقله توسعه داده اونه، اون جزئیه اینه، برعکس هم میتونه باشه، این خلاصه اون باشه، اینا شاهد میخواد. لذا این مسئله هم مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. در برخی از موارد هم یه مقدار به نظرم میاد تصرف در روایات شده، چون مسئله به هر حال مسئله دقیقیه، باید یه مقدار با این جهت بیشتر مورد توجه قرار بگیره، این ظرافت‌های روایات به صورت خاص مورد اهتمام قرار بگیره. جمع کنم صحبتم رو، غیر از خردریز هایی که به اصطلاح عرض کردم، تمام سوال من اینه، آیا از ندونستن برخی میتونیم بگیم هیچ کس نمیدونسته و به دنبالش چون نمیدونستن پس این اعتقاد نداشت، وجود نداشته و افراد نمیدونستن؟ حالا این دیگه بعضی از مسائل مباحث نگارشیه، بعضی ها از نوشتارهای صادقی در میاد که الان میخوام بگم خود ائمه هم نمیدونستن. یعنی خیلی مسائل به هر حال پیچیده است، خیلی هم ساده نیست. امام صادق کسی اومد پیشش بار شما امام گفتی گفته، یعنی امام صادق امامت خودش هم منکر شد کن. خب اینا نقلا هست، پس شما میتونید به این تمسک بکنید بگید امام نیست. مثل اون قصه شده که طرف اندر فضائل دیگری صحبت میکرد و چقدر کشف و کرامات داره. خب اگه اینجور تو میگی بریم پیش خودش بریم چی میگه. گفتن آقا ایشون اینجوری میگه. گفت نه اینطور نیست. گفت نه آقا خودشم نمیفهمه. برخی از اوقات میگه آقا قربونش برم خودشم نمیفهمه. این که نمیشه قربونش برم چیه نمیفهمه چیه. نه با هم جور در نمیشه. به نظرم میاد که این مشکل رو باید حلش کنید. حل این مشکل هم به این موضوع خاص نداره ها. اگر شما این روش رو اتخاذ بکنید، عرض کردم تو قصه قدیر هم باید همین بحثا رو مطرح کنید، تو جای دیگه هم باید همین بحثا رو مطرح کنید، یک کاری بکنید، یه متدولوژی طراحی بکنید راجع به این جهالت ها و این اخفا ها و مباحث امثال موارد. من نمیخوام بگم همش همدلانه باشد، چنان که خیلی ها اومدن همدلانه قضایا رو حل کردن، اما علی حال یه جوری باشه که منطقی باشه، نه سیخ بسوزه نه کباب، و همه چیزها در واقع مرتب و منظم باشه. گمون کنم دیگه حالا کلیاتی رو گفتم، تعلیقاتی هم به متنتون نوشتم که حالا اونا دیگه مفصله، تقدیم میکنم خدمتون انشالله. از اینکه مصدرم شدن عذر میخوام.
تشکر میکنیم از جناب استاد، مطالب خوب و نقطه های متناسبی رو فرمودن. اصل عنوان رو در واقع فرمودن، اگر به جای تنسیس تسمیه بر 12 امام بشه شاید متناسب با متن باشه، که الان جنوب سالانی اگر نسبت این مسائل توضیحاتی دارن برای میفرمون. برخی از شواهد و قرائنی رو که جناب صادقی اشاره کرده بودن برای بحث خودشون رو جناب استاد مورد نقد قرار دادن که کافی نیست. تعمیم دادن رو، اینکه برخی از افراد نمیدانن رو ما تعمیم بدیم که این اعتقاد نبوده در زمان ائمه یا تنسیس در اعتقادات شیعیان، این تعمیم رو درست ندونستن. و در پایان هم توصیه داشتن که یک متدولوژی تعریف بشه، روشی که بشه برای این گزارشات تعارض‌گونه راه حل منطقی تری رو با استناد به شواهد پیدا بکنیم. خواستم خیلی مختصر جنبندی فرمایشات استاد رو داشته باشیم. اگر رسالت شما توضیحات دارید بفرمایید. استادی میکنند دوستان هم سوالاتشون رو اگر مطرح هست میتونید مکتوب بفرمایید، اگر هم لازم بود به شکل شفاهی هم میتونید مطرح بفرمایید.
خب من سریع یکی دو تا نکته رو فقط عرض کنم که ظاهرا سوالاتی هم هست از جناب استاد استفاده کنیم. من مجددا تشکر میکنم از حضرت استاد جناب آقای محمد کاظم رحمان ستایش، و باعث افتخار بنده است که این بحث رو در حضور ایشون مطرح بکنیم و از نظراتشون استفاده بکنیم، که به هر حال ایشون تخصص دوستان حالا اونایی که میشناسن یا نمیشناسن در تخصص اصلیشون گرچه حدیث هست، ولی از تاریخ فقه و کلام هم اطلاعاتی در حد تخصص دارن که به ما کمک کنن در این موضوع، و از لطف ایشون نسبت به بنده مجددا تشکر میکنم. یکی دو تا نکته رو فقط برای دفاع از خودم فقط عرض بکنم. اینکه فرمودن احتمالاً نظرشون این هست که ائمه هم نمیدونستن، نه، اگر تعبیرات من تو نوشته خدمتتون دارم ناقص باشه، این قطعاً به این معنا نیست. و اگر عرض کردیم که اصحاب ائمه دشون نمیدونستن، شکی نیست که خود ائمه که خب مشخصه، این به لحاظ تاریخی حتی کلامی هم که ما کسی بخواد نپذیره، به لحاظ تاریخی که حتی مشخصه که ائمه خودشون اطلاع داشتن، ولی بحث این است که اطلاع دادن و یا همه اطلاع پیدا کردن یا نه، این رو بدون عرض کنم ملاحظه تاکید میکنیم روش. نکته دوم که در مورد حدیث لوح توضیحاتی رو فرمودن، چون نوشته دسته ایشون بوده، دوستان شاید در جریان باشن، من باز این رو تذکر بدم که ما اونجا حدیث لوح رو چند روایت رو ازش نقل کردیم و در موردش بحث کردیم. خب در مورد اصل حدیث لوح باز شاید خدشه‌ای وارد نشه، ولی تو بعضی تعبیراتش که جناب استاد رو اون یکی بیشتر نظر داشتن، اینجور اومده که امام باقر علیه السلام به جابر انصاری گفت که بیا اون نسخه‌ای که داریم با هم تطبیق به اصطلاح مقابله کنیم. و من البته بنابر نقل قول یکی از محققان دیگر چند تا اشکال آوردم، از جمله اینکه مثلا چه نیازی بود امامی که خودش در صحیفه داره و قطعا از کتاب و علیین رسیده، از هر جا رسیده مطمئن هست، چه نیازیه که بخواد با جابر که یک صحابیه مقایسه بکنه؟ و البته جناب استاد فرمودن نه، ممکنه این به عنوان مقابله اشکالی نداشته باشه. حالا این رو ایشون میفرمان. یا اشکال کرده بودیم که مثلا جابری که خودش معتقد نیست، یعنی چطور میشه این روایت رو با امام مقابله بکنه ولی خودش معتقد به امامت نباشه؟ و همونجوری که استاد فرمودن با ابوبکر هم بیعت کنه. باز میفرمایند که نه، نمونه داره. در صورت می‌خواستم عرض کنم که حدیث لو اصلش که خب از احادیث مهم ماست، اما در بعضی نقل‌هاش یک کم و زیاده‌هایی هست و یا شکلی نقل شده که اشکالاتی بوده که اونجا تعبیر کردیم. و نکته سوم که باز به صورت سوال حالا عرض می‌کنم، ما اونجا خواستیم بگیم خب موارد، شاید من پیدا نکردم مواردی که دانسته باشند اصحاب ائمه نام ائمه رو به دقت و نام امام بعدی دوره خودشون رو اطلاع داشته باشند، استاد میفرمایند که تعمیم ندهیم. و دانسته ها رو از کجا؟ من میخوام بگم که این یه شبیه به اون حرفی میشه که گاهی بعضی اساتید و دوستان میفرمایند که این در منابع مفقود بوده، احاله به. خب این رو شما بفرمایید واقعا چجوری میشه حلش کرد و آیا مواردی میتونیم پیدا کنیم؟ چون که ما داریم این بی اطلاعی هاست. حالا به قول هستاری میفرمایید که تحلیل تاریخی بکنیم، ولی به هر حال دست بسته است و اینجا یه مقدار مشکل هست. این مورد رو حالا باز من میخوام که از نظر استادی استفاده کنم و نکات دیگر واقعا استفاده کردیم و انشالله تو این کار که هنوز اولش هست و پیش درآمد هست و هنوز ارزیابی کاملی نشده بود، خب نظرات استاد رو استفاده میکنیم و برای تکمیلش ازش بهره خواهیم برد. من مجددا تشکر میکنم.
ببینید در رابطه با این امام نقش شده که مثلا فلان کس رفته یا کسی رو فرستاده پیش امام، حتی امام بعدی کیه، یه نفر راجب یه نفر. شیعیان اون زمان چقدر بودن؟ یعنی همه اینا هم شبهه داشتن؟ شما چجوری میتونید این را ادعا بکنید؟ خیلی ساده است، خیلی پیچیده به نظرم نباشه. بله، ما در دوره های بعد از امام صادق یا هنیایی در مورد بعد از امام جواد، اونجا از امام جواد به بعد به خاطر تشعبات خیلی مسائل مختلفی که پیش آمده بود، خیلی فضا در واقع تاریک شده بود اینها. و اتفاقا این که امام رو با اوساخ بشناسیدن بیشتر مال همین دوره است، یعنی در واقع تنسیس معمول نسب و معنای خاص، اینجا خیلی خودش تنها نیست، بلکه علم و مسائل دیگه اینجا خودشو نشون میده. اینا برای چیه؟ به تعبیر راه‌های مختلفی توسعه محکم کاری که شما برید بشناسید. پس بنابراین ما راه‌های بدل برای اون از طرف ائمه داریم. اما این نقلایی که ما برخی از اوقات، یه نقل است که زمان امام صادق کسی نمی‌دونه، یه نقل است امام کاظم نمی‌دونه، یه وقت امام رضا نمی‌دونه، خلاصه میشه 7-8 تا نقل، کلش بزنیم رو همیشه 10 تا نقل. 10 تا نقل از جهادت افراد داریم، پس قانون کلی هیچ کس نمی‌دونه. این درسته؟ این چجوری رو شما تعمیل نشونه؟ یعنی من خودم مشکل دارم ها، یعنی واقعا اگه کسی این رو برای من تحلیل بکنه، به بحث این تعمیم و کلیت دادن واقعا من مشکل دارم. ده تا از فهول درجه اول، خواست یکم اشتباه نشه که خواست یعنی چی و حتی خصیص که در کل رجالی آمده یعنی چی. ابن ابی عمر از اصحاب امام رضا، کتاب رجالی نوشته کجا؟ از اصحاب امام رضا، در بغداد زندگی میکرده. امام رضا کی بغداد بوده؟ بغداد بوده. ببینید ابن ابی عمر بغداد بوده، تو بغداد زندگی میکرده. خصیص به معنی نیست که از صبح تا شب چسبیدن به امام، که در واقع اعتقاد داشتن به امامت این امام و از علما بودن که حتی از علمای پیشین نمیان، گهگاه چهار تا مکاتبه یا احیانا ملاقات هم داشتن، حتی ملاقات داشتن ها. ببینید برخی از اوقات مسائل یه مقداری تصوریه، مثلا برخی تصور میکنن مثلا وکلای اربعه از صبح تا شب هر وقت دلشون میخواست میرفتن امامو میدیدن، یا خیلی چیزای دیگه. من
نقد شیخ مفید، نقد شیخ مفید بعد شهادت، بعد از گرفت امام صادق، اون دو نفر ابوالقاسم، اینا آدم های بزرگ ما نمیدونن کیه، ما میفتن متوسط میشن ببینیم امام کیه. این نقد شیخ مفید.
بله بله
چسبیده به امام مندان بغداد.
خب حالا این شما دو نفر میگم اثبات کنید مالا چی؟ اون در بغداده، اون در کوفیا هم همشون همینطور بودن. یعنی شما یه قانون میتونید درست کنید
بگید ها نمیدونم عوام
نه نه این قیاسه از کجا؟ ما در واقع این مسئله نیست که مثلا یک مملکت شیعی است الان حکومت هم دست ایناست، تبلیغات هم دست ایناست، همه ممکن بود یک کس یک مسئله ساده رو به اصطلاح بلد نباشه، بلکه که یک عالمی باشد واسه خودش در جای جای خودش، ممکن هم بود یه آدم عوامی مسئله مهم ما بدانن. این کلیته واقعا مشکل
است. آخر من
ببینید در آتی ما ممکن ها که ایش دلیل خاص نمی عرض کردم، جوانب مختلف داره مسئله، اینقدر روشن نیست. مسئله بدار اونا دارن، موارد اون قدیل زوره رو بود که نمیم پسرش رو فرستا یا اینا رو همه میدونم خبر دارم، اما حرف سر اینه که ما الزاماً همه اینا رو بخواییم کلی بکنیم. زوره وقتی که چیز بود اصلا در مدینه نبود، تازه هم بودیم در مدینه نبود، نه چی شده آخر اطلاع قبلش
به هر حال با امام پشونش داشته.
حالا حرف سر همینه که اگر مثلا فرسونی اصلا یه لیست هم دادن، این لیست همه ائمه، اما بدار هم شیعه قائل بهش چرا کنی؟
بدار در امامت رو که دیگه
چون میدونم اونو شاید این باشه من لذا هم اشکل اون روایت داره بدار الله بی اسماعیل
بدان
یه توشما فهمیدید؟ من میدونم بابا اینا خودم بلدن، اینا خودم درس دادن، ولی که اجالتاً عرض من این است که این تصورات بوده و پیش آمده، ما نمیتونیم اینا رو قانون کلی بکنیم. حاج آقا چی فرمودن من نشیدم؟ حاج آقا چی فرمودن؟ همین
داشتم لایبان خاص گهگاهی میدیدم، الان همیشه امام زمان رو
میگن
اگر
تو
امام زمان رو
نبینید
پس
بینو
به امام زمان
نیست. خب خودشون میدونن دیگه
چه جوریه،
ما بلد نیستیم.
خب تجمع بعد از این در امام گذار برای
من یک قدیر
خیلی دارم اینا فهول شیعه بوده.
فهول شیعه یعنی مثلا فرض کنید لا یشد عنها احد،
بله دیگه
قاعدتا اینجوری باشه. اگر همچین چیزی ثابت کنه باشه
اونم
چیه؟ مشهور است. ببینید حرف همینه، این مسئله باز اینم تعمیم سازی هاست. یعنی مثلا ما بعضی از روحا میگیم عالم تشیع، اون وقت میگیم چی؟ قوم نجف تشیع نداره، عراق تشیع نداره، لبنان تشیع نداره، در آفریقا تشیع نیست، در خیلی جایی که تشیع نیست. این که ما اما خودمون میگیم مرکزیم و همینا که همیشه گفتن، پس دیگه همه شیعه این میگن.
در مورد انشاءات
استاد چی میگن؟ انشاءات که گفتم فضا رو غبارآلود کردن، کسانی از حسنی ها اومدن یه مش مدعی شدن، از خود حتی حسینی ها هم. ببینید شما مثل جعفر کذاب پیدا میشه. خب جعفر که اومد چیز شد مگه از نسل اهل بیت نیست؟ مگه به اونا منتسب نیست؟ برای مردم عامی محل شبهه نیست؟ خب پسر بزرگتر هست یه جورایی، از یه طرف دیگه هم خلاصه حالا یه جایگاه خاصی برای خودش درست کرده بود و اینها. خب اون میخواد بیا نماز بخونه، امام باهاش برخورد میکنه. خب این مسئله به صورت طبیعیه. شما این جریانات حالا سیاسی که بعد از انقلاب پیش آمده، گروه های مختلف، انشاب های مختلفی بعد از انقلاب اتفاق افتاد، دیدید دیگه چجوری وضعیت، هر کسی یک موقعیت براش میاد. یعنی مثلا امام و اینا نمیشناختن، امام خمینی نمیشناختن، چرا میشناسن، اما این جوانبی داره هر کدام، حالا این خودش تحلیل دارن ها، یعنی من نمیخوام الان اینجا مسئله رو حل بکنم و این میگم مسئله کلانه، خیلی بزرگتر از این حرفا که در رابطه با تصمیم ائمه هست.
شما یعنی اعتقاد دارید روایات نسل بعد از امام به صورت اسم در میان مردم رواج داشت؟
نه نه، این جهت رو من عرض نکردم، اما اون طرف هم نمیگه هیچ کس هم نمیدونسته. من با این حرف مخالفم، نه با فهم همه. لذا شما هر چه بگید دو نفر، سه نفر، ده نفر، بیست نفر، صد نفر، اینا نقض حرف من نیست.
خب تشکر میکنیم از حضور کرامی، از جناب استاد زاهی رحمان ستایش و جناب استاد صادقی. انشاءالله که بحث مفیدی بوده باشه. سوال دارید بفرمایید. نه این سوال جواب داده شد.
ابن عباس، ابن عباس از خلیفه دوم اونم در یک سفر در یک جا نقل میشه، یعنی مشخص میشه که خلاصه خیلی دقیق بودن، خودشان میخواستن همون باید در نقلی هم روایت داریم که اون فرقه میگن چون شما نیومدی دخل زدی علیه السلام ما نیومدی ما این رو جبیر بر انصراف شما شد. نقطه دیگه راجع به جابر هست، اون میگه جابر در کربلا بوده تصریح نشده در منابع از دارا من ندیده یا فرقی نشده که اونا بیا بوده یا نبوده در منابع از اصلش اینه که جابر در آخر عمرش نابینا بوده. این خداره در روایت مربوط به امام باقر علیه السلام داره که میگه من دیدم امام باقر که راه میره میرفت، جابر میگه این راه رفتن او حالا مثل پیامبر یا فاطمه زهرا، یعنی معلومه که مجبور بوده که اون زمان
قطعاً در
بینا بوده، یعنی که راه رفتن رو دیده
همین، چون تاریخ نداریم که کی نابینا شده. من عرض کردم این قابل تأمله، چون وقت وفات جابر امام باقر باید 19 سالش باشه، اما حالا کی بوده این قضايا ما اینو نمیدونیم. باز کار کرد
این نابینا نبوده.
بله نکته ای که حاجی آقا فرمان رو همین جهت دیگه، این را شما تاریخ نداریم. حالا اونو من لذا از آقا فرمان آقای زاکری رو که ما ارادت تام بهشون داریم و محقق تاریخی که حرفی نداره که ایشون به فرمان حاضر و ذهنم، ولیکن من نه، من به اساس همین منقولات مشهور که مثلا سال 61 40 نابینا بوده و اساکش داشته و از این حرفا، ولیکن حالا آقا جاها میفهمن اونی بحثی دیگر، ولیکن این که حضرت گفتن سلام من رو به امام باقر، حالا به تعبیر ما برسون، امام باقر اون زمان 4 سالش بوده، حالا این سلامه کی بوده و چجوری بوده و اینها ببیند و این گزارش حضرت امام باقر چجوری بوده و امثال این موارد، خب اونها این نکته یه دیگه. امام باقر زنا داره
چی؟
میشه
94
چهار میشه؟ آره 4 سال، اون 4 سال 38 سال،
این
94
میشه. امام
باقر رفته بله اون کش کرده، بله اون عزیزمون گفتن این اصلا نمیخوره. حالا از کجا؟ نه ایشون میگه از چیز در میاد، میگه از تو روایت در میاد، ظاهرش که در دوره امامته، هیچ نشانی از این که در دوره امامت باشه نیست. اگر در دوره امامت باشه اون مشکل تاریخی داره. نمیشه برای
بخش
نه 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 اصلا که امامت نداره، بحث امامت نیست، یه بحث شخصیه. و این هم مسئله، حالا در کنارش فقط یک کلمه بگم رجم، این بحث هست که ائمه ما هیچ استاد غیر معصومی ندارن، فقط یک نقل است که حالا اون دیگه راجب حدیث لو هم نیست. اهل سنت نقل کردن که امام باقر با همون لو و آبنوس و اینها رفت پیش جابر که حدیثی رو بشنوه. این فقط در منابع اهل سنت هست، بلکه اجالتا اون استاد نبوده، جابر استاد امام باقر نبوده و این مسئله مسلمه. اون مورد را اومدن تصدیق کردن. این تصدیق ها یه امر عادی بوده، خیلی چیزی نیست که ما بخواهم بگیم استادی و فلان رسای ندارم.
تشکر میکنم. یه سوال مکتوب رو هم من بخونم که حقشون محفوظ باشه. البته من یه مدار تقویت میکنم این سوال رو، میگم با توجه به این که فرض داریم که این روایاتی که اسامی ائمه دوازدهگانه اومده از پیامبر نقل شده، به اصطلاح میگه چگونه میشه تصور بکنیم که نام امام که از خود پیامبر نقل شده، آیا امکان دارد چنین حدیثی به برخی از فرزندان ائمه یا اصحابشان نرسیده باشد؟ که البته خب اصل بحثم بر همین پایه شکل گرفته، ولی باز اگه آیه صادق شما توضیحی دارید.
ظاهرا نه، ایشون منکر نه ما همینجوره، نه همینجوره دیگه، ایشون هم منکر نیستن که به اصطلاح بعضیا میدونن موجبه جزئیه رو قائلن، ما هم به لحن موجبه جزئیه قائلیم، لذا اون سوالی که کردن متفقون علیه ماست که ادهی میدانن. اما حرف سر اینه که این خیلی سر بوده یا خیلی هم سر نبوده، فقط همین جهت
که مؤلف نظرشونه که خیلی سر بوده ظاهرن که
آره ایشون
خب. مجددا تشکر میکنیم از همه اساتید و سروران گرامی حاضر در جلسه. این نشست ها ادامه داره، بعد از نماز ساعت 6 هم نقل دیدگاه امیر معزی درباره عرفان شیعی هم در همین مکان برقرار، فردا هم ساعت 3 و 6 بعد از ظهر دوباره دو نشست دیگه هم هست. مجددا تشکر میکنیم از همه اوصال. Allah.